بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 5 جلد 95. بسم الله الرحمن الرحیم. و بین السین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صحبت میکردیم. فخر رازی از این آیه عصمت اولو الامر رو استفاده کرده و بعد اون رو به اجماع حمل کرده. مراد اولو الامر گفته اجماع. خب اصل این که این آیا این استدلال به این آیه بر اجماع اولو الامر درست هست یا درست نیست، این قلت اینجا دست شدن یه روایات ما هم به این استدلال شده برای که ازش اسمت استفاده بشه. من جمله در کتاب سلیم داره، انما کتاب سلیم جلد 2 صفحه 884 داره، انما طاعت لله و لرسوله و لولات الامر الذين قرنهم الله بنفسه یا بنبیه فقال اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و الامر منکم، لان الله انما امر بطاعت رسول الله صلی الله علیه و آله لانه معصوم و مطهر لا یامر بمعصیت الله، و انما امر بطاعت اولی الامر لانهم معصومون مطهرون لا یامرون بمعصیت الله. خب عرض کنم خدمت شما، یک انقلت اینجا مطرح هست که دو تفسیر المیزان بهش پرداخته و در مقام پاسخ بر اومده. من اصل انقلت رو مطرح میکنم و اشاره اجمالی به پاسخ میدم. یه مقدار متفاوت عرضی که ما بکنیم با فرمایش آقای طباطبایی. این قلت اینجور گفته شده که چه مانعی داره که شارع امر کرده باشه به این که در جایی که شما شک دارید که آیا اولی الامر قولشون موافق قول خدا هست یا قول پیغمبر هست، در موارد شک شارع مقدس امر به اطاعت کرده باشه مثل سایر عوامر ظاهریهی که در مقام شک حجیت دارن و اما جایی که قطع به خلاف داشته باشیم لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اون مخصص این آیه هست، اون تخصیص میزنه. بنابراین بعضی موارد مانعی نداره امر به اطاعت، در بعضی موارد هم با دلیل خارجی از رحتش خارج شده. خب این مطلبی که گفته شده در پاسخ این مطلب عرض میشه که یه موقعی ما از قبل میدانیم که مراد از اولی الامر علما و مجتهدین هست و غیر معصوم خلاصه هست. خب اب نداره، خود همین علم ما به این که مراد غیر معصوم هست باعث میشه ما یک مخالفت ظاهر، مخالفت های ظاهری در کلام اراده کنیم از چند جهت. اولا مخالفت ظاهر از این که اطلاق اطیعوا الامر رو مقید میکنیم یه جایی که علم به خلاف نداشته باشه، این یک. دوم اطلاق سیاق وحدت سیاق بین خدا و رسول و اول الامر رو به هم میزنیم. در خدا و رسول اطاعت علی وجه الاطلاق، در اول الامر منکم اطاعت مقید میشه. ثالثاً باز وحدت سیاق رو از جهت ثالثاً ظهور اطیعوا رو در حکم واقعی به حکم ظاهری حمل میکنیم، در چون در بعضی موارد باید حمل کنیم حکم ظاهری، اون هم به جامع حکم واقعی و حکم ظاهری باید حمل کنیم چون در مورد خدا و رسول حکم واقعیه و امثال اینا. خب میبینید اینا هم خیلی تمام ایناش معونه های بسیار زیادی داره، یک چیزایی داره. اگر ما یقین داریم که مراد از اولی الامر غیر معصومه، دیگه مجبوریم یک تکلفات فوق الطاقه رو متحمل بشیم که میگم اونم این همه تکلفات داره. ولی خب بحث سر اینه که اولی الامر رو کی گفته که شما اونجور معنا کنید که مجبور باشید این همه تکلف بهش ملتزم بشید، این همه خلاف ظاهر بهش مرتکب بشید. و خارجان اگر معناش واضح بود که مراد اولی الامر علما و امثال اینا بود، این خلاف ظاهرهایی که حالا ممکن حتی ما بگیم این خلاف ظاهرها رو افت زیر بارش نمیره، فوقش اینه که تازه این مجموعه خلاف ظاهرها رو بشه مرتکب شد. اگه کسی بگه که این عرف اینجور خلاف ظاهرهای متکرر رو قائل نیست و میگه این کلام غلطه، نه خلاف ظاهر اونم خیلی ما چیز نمی کنیم، میگیم فوقش شخص بتواند با این تکلفات عبارت رو معنا کنه به دلیل اینکه قطع داریم که مثلا اولی الامرش معصوم نیست. چه دایی داریم اینجوری معنا کنیم؟ ظهور دلیل این هست که معصومه، خود ظهور دلیل تعیین کننده معنای اولی الامره. یعنی ظهور در اطلاق امر به اطاعت این اقتضا میکنه معصومیت اولی الامر. اساسا اگر یک قطعه از تکه از یک متن احتمالات مختلف داشته باشه، این احتمالات بعضی از احتمالات باعث میشه که در چیز خلاف ظاهر باید مرتکب بشیم، بعضی هاش اقتضا میکنه ما خلاف ظاهر باید مرتکب نشیم. همین که بعضی از احتمالات نیازمند خلاف ظاهره خودش قرینه است برای اینکه اون احتمالات مراد نیست دیگه. یعنی ظهور کلام از این جهان ناشی میشه که ما فرض کنید یه کلمه شیر در یه جمله به کار میبریم، در یه شیر به جان رعی تو اسدن یرمی، چرا میگیم اینجا اسد مراد معنای مجازیه؟ به دلیل اینکه رمی شیر چیز یک امر نادر و ندرتی داره، اصل اینه که این امر نادر تحقق نداشته باشه. خب همین باعث میشه که مراد از یرمی قرینه میشه بر معنای اسد. حالا اگر جایی من میگم من رفتم کنار شیر و از شیر آب خوردم، این که شما بگید که مراد از این شیر شیر جنگلی هست و مراد این هست که رفتم از سینه‌اش شیر خوردم و این شیر تجوزن آب تبدیلش کرده، نه مرادم اینه چرا این رو ما نمیگیم؟ چون این که اولا این که انسان رفته باشه کنار شیر ازش به اصطلاح سینه شیر خورده باشه، کلمه شیر رو هم ازش آب اراده کرده باشه، نه همه معانی تکلفات معانی مجازی ندرت ممکنه اثر اتفاق بیفته، در هر روزگارانی ممکنه یک اتفاق افتاده باشه. خب همین ها قرینه میشه کلمه شیر مراد شیر آب باشه نه شیر بیابانی امثال اینا. علتی که اصلا واژه ها معنا پیدا میکنن همین به اصطلاح قرینه معینه و قرینه مانعه معانی مجاز همین هست دیگه، چون خلاف اطلاق دلیل، خلاف نمیدونم اصالت الحقیقه امثال اینا، اینا منشأ میشه که یک معنا در کلام تجلی پیدا کنه. اطیع الله، وحدت سیاق بین الله و رسوله و اولی الامر در اطلاق و تقیید. اولا اطلاق خود حکم، وحدت سیاق بین خدا و رسول و اولی الامر در اطلاق و تقیید حکم، ظهور دلیل در اینکه ناظر به حکم واقعی هست نسبت به جمعی فقرات و فقراتش هم از این جهت متفاوت نیستند، و این مجموعه تعیین میکنه که مراد از اولی الامر معصومه. اینجور نیست که اولش اینا اصل مطلبی که اول اولی الامر رو معنا کردن، بعد با معنا کردن اولی الامر همه چیزهای دیگر رو تا جایی که خلاف ظاهر، حالا بارد میتونه این کلام اینجور خلاف ظاهرها رو تحمل کنه تحمل نکنه، حالا به فرض بگیم میتواند، این روش فهم کلام نیست که ما یه قطعه خودمون بعضی از قطعه‌های کلام رو مسلم بگیریم بعد سایر قطعات رو هر جور که میشه تکلف درش حمل کنیم. روشید
ما این پیشتر از کلامی داره دیگه که خدا هم به
چه قریبه نمیده. بله،
نه اون شو مسلم. یعنی اون که اگه مثلا یکی دو مورد در مشتر مورد در طول مثلا
چیزی ما اشتباه
انجام بشه این تبدیل خدا هم
کنه به اطاعت از خدا. بله دیگه، در جمعی چیزها نه در چیزهایی که امر نهی میکنه دیگه، بیشتر از اون اسمت از در غیر چیزهایی که لازم الاطاعه باشه خب استفاده نمیشه. بعد اینه که این استدلالی فخر رازی هم پذیرفته که این مطلب مراد اسمت اولی الامر استفاده میشون، نه استدلال کاملا درستی است و از این جهت درسته، ولی تطبیقش بر خرسانم اجماع و اینها که جلسه قبل اشاره کردم خیلی چیز عجیبی. حالا علی تقدیر شهید سعد اینجا اشاره می‌فرمایند که این آیه نه موضوعاً ربطی داره نه محمولاً، موضوعاً که در مورد تنازع هست و محمولاً هم میگه شما حکم موارد تنازع رو از خدا و رسول خلاصه به دست بیارید امثال اینها به اونها رد کنید. خب ما مفصل در مورد که مراد از رد به خدا و رسول چیست بحث کردیم تو تعادل تراجی. اصلا این یه موقع ما ممکنه بگیم مراد از رد به خدا و رسول این هست که برای به دست آوردن حکمش مراجعه کنید به خدا و رسول. خب جایی که حکم من فقط میخواد بگه که شما از ناحیه خودتون معنا نکنید، مراجعه کنید ببینید خدا و رسول چی میگن. اما اینکه اگر شما مراجعه کردید به خدا و رسول نفهمیدید که خدا و رسول چی میگن، آیا ناظر به این هست که در فرضی که از مراجعه به خدا و رسول مشکل شما حل نشد این آیه به اون هم ناظر هست یا ناظر نیست؟ میگه اصلا ناظر به این نیست، میگه شما حکم مسئله رو باید با مراجعه به خدا و رسول به دست میاریم. اما حالا اگر نشد، امکان نداشت یا فحص امکان پذیر نبود، یا مراجعه کردید به دلیل اجمال دلیل تعارض نصین فقدان نص امثال اینها حکم مسئله مشخص نشد، تکلیف چیه و تکلیف رو تعیین نمی کنه. ولی یه موقعی هست ما میگیم نه، این صرفا نمیخواد نهی کنه از تعیین حکم شرعی با مناسبات ظنیه، میگه در مقام عمل هم ناظر به عمل هم هست. خب حالا که ناظر به عمل هست طبیعتاً صریحا که چیز رو بیان نکرده، یه اطلاق مقامی اینجا شکل میگیره. این اطلاق مقامی به چه نحو است؟ بعضی ها میخوان بگن که وقتی میگه به خدا و رسول مراجعه کنید، معناش اینه که اگر با مراجعه به خدا و رسول نتونستید حکم اثر رو به دست بیارید، باید احتیاط کنید. این که نه، اطلاق مقامیه از یه اختزا میکنه، چون در مقام بیان حکم عملی مکلفین هم هست، صرف در مقام بیان وظیفه عملی مکلفین علاوه وجه اطلاق هست. یعنی چه با مراجعه به خدا و رسول حکم مسئله به نحو قطعی یا به نحو دلیل معتبر ثابت بشود چه ثابت نشود، این میخواد شما رو در مقام عمل وظیفتون رو تعیین کنه. اگر یه همچی اطلاقی برای دلیل قائل شدیم که این مقدار اطلاق رو قائل میشیم، گفتن اطلاق مقامی اقتضا میکنه که شما اگر عرض کنم خدمت شما نتونستید با رد به خدا و رسول با که مسئله رو به دست بیارید احتیاط کنید. ما اونجا عرض میکردیم که نه، رد به خدا و رسول اگر امکان پذیر نشد، این معناش اینه که شما باید به اون وظیفه عملی که لولا، مثلا در بعضی موارد میگه اگر دو تا روایت متعارض آمد، روایت متعارض رو رد به خدا و رسول کنید. رد به خدا و رسول کنید یعنی چی؟ یعنی لولا این دو تا روایت وظیفه عملیتون چی بود؟ به همون وظیفه عملی لولا این عمل کنید. این اطلاق مقامیش احتیاط نیست، اطلاق مقامیش مراجعه به اصول فوقانی هست، مرجعی که لولا این جریان اون مرجعیت داشت. بنابراین این آیه اینجوری میگه، میگه اگر نزاع داشتید برای حل نزاع مراجعه کنید به خدا و رسول. اگر مستقیما این حل نزاع رو تونستید بکنید که تونستید، نتونستید منهای این اختلافاتی که شما دارید، اون مرجعی که لولا این اون مرجع، گاهی ما ببینید فرض کنید ما اختلاف داریم که نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه واجب نیست، میگه مراجعه کنید میگه خدا و رسول چی میگه نماز جمعه واجب است واجب نیست. اگر نتونستید با مراجعه به خدا و رسول مسئله رو حل کنید، به عموم مراجعه کنید. در واقع اقتضا میکنه لولا این استدلالاتی که هر طرف داره، یعنی کردن استدلالاتی که طرف تنازع هر کدوم داره اونا رو بذارید کنار، اون چیزهایی که اگر این استدلالات نبود اونها مرجعیت داشت، به اونا اخذ کنید. به این حالا این مسئله ما نهدفی در واقع مشکل ما در واقع همینه که اگر احیانا یه مرجع فوقانی نداشته باشه، که در ما نهدفی هم عملا ما در ما نهدفی اگر کسی قائل به براءت عقلیه شد، مراجعه براءت عقلیه، اگر احتیاط عقلی قائل شد، احتیاط عقلی. ولی اگر ما گفتیم عقل انسان سکوت داره، عقل انسان سکوت داره در اینجور موارد، اینجا چی باید کرد؟ من تصور میکنم که عقل انسان سکوت داره در اینکه وظیفه عملی ما در اینجا چیه، ولی در جایی که روشن نیست اینجا زن رو معتبر میدونه. یعنی ما عرض کردیم که علتی که ما در واقع حق و طاره قبول نداریم اون اینی که در این که در ظرف شک شارع مقدس براش الزام اهمیت داره معلوم نیست، ممکنه ترخیص براش اهمیت داشته باشه. بنابراین اون چیزی که عقل انسان حکم میکنه اینه که ما باید به احتمامات شارع در ظرف شک اهمیت بدیم. آن چیزی که نهایت تضاهمات مقتضیات به دنبال میاره آیا نهایتا تقدیم جانب الزام هست یا تقدیم جانب ترخیص هست، اون عقل انسان نمیتونه در این مورد حکم میکنه. باید دید شارع مقدس اینجا نهایتاً چیزی دیش برای اهمیت داره. خب حالا صحبت سر این هست که اگر عقل انسان، ما هیچ چیزی نفهمیدیم که شعاره ترخیص برش اهمیت داره یا الزام برش اهمیت داره، باید چه کنیم؟ به نظر میرسه اینجا زن معتبره، هر چیزی که نسبت به حکم ظاهری در ظرف شک ها، این که در این ظرف شک کدوم یکی از ملاکات اهمیت داره، ملاکات ترخیصی اهمیت داره یا ملاکات الزامیه، ملاکات ترخیصی و الزامیه در ظرف شک کدوم چون اهمیت داره؟ خب به زن باید مراجعه کنیم. اگر به زن هم نشد مراجعه کنیم تخییره، به دلیل شبیه دوران امیر محظوره اینه دیگه، من نمیدانم شعار مقدس اینجا چه چیز برش اهمیت داره، نمیتونه دیگه شعار مقدس به من الزام کنه. بنابراین نتیجه این بحث اون نتیجه نیست که آدم باید حتما احتیاط کنه. رد به خدا و رسول یعنی شما حکم واقعی رو فقط با مراجعه به کتاب و سنت استفاده کنید، اما وظیفه عملیه رو اگر حالا بگیم این آیه در مقام بیان اون هست، حالا اون خیلی من اصرارم ندارم بگم این آیه در مقام بیان وظیفه فعلیه مطلقه هست، در همه صور بخواد وظیفه فعلیه رو تعیین کنه، اگر اون باشه اطلاق مقامیش احتیاط نیست، اطلاق مقامیش مراجعه به چیزی که عقل انسان حکم میکنه، و عقل انسان در اینجا اگر عرض کنم در مرحله هر چیزی که مظنون هست اون رو میگه بشه عمل کرد، اگر ظنی هم حاصل نشد تخییر و امثال اینا. بنابراین به نظر میرسه که این آیه به هیچ وجه داله بر مدعای
یکی که دارید اطاعت رو
بیرید چی میگه؟ بله هر هر خدا رفته بود، ولی صحبت سن اینه که اگر آیا این میخواد وظیفه عملی رو در ظرفی که با مراجعه به خدا و رسول نشه تعیین کرد اون رو تعیین، آیا مقام این جهت هم هست؟ اگر در مقام این باشه باید با اطلاق مقامی تعیین کرده باشه وظیفه عملی رو. آقای هاشمی تو حاشیه یک کنه میخواد بگه از اینجا وجوب احتیاط در میاد، خیلی توضیح نداده چجوری وجوب احتیاط در میاد، و باید به همین بیانی که عرض کردم بگیم رد به امر به رد به خدا و رسول در مقام بیان وظیفه عملی علاوه وجه الاطلاق هست، یعنی حتی اگر با رد به خدا و رسول نرسیدیم به حکم واقعی، مورد حکم واقعی ولی حکم واقعی صورت شک، یعنی نرسیدیم که وظیفه که شارع در این ظرف برای ما تعیین کرده چیه؟
وجه اصلی این که مقتضای اطلاق مقامی در رد به خدا و رسول در همون فرض وظیفه عملی این نیست که احتیاط بکنیم، بله که اینه که به عمومات رجوع کنیم. این نکتش چیه؟
یعنی عرفا اگر به شما بگن که فرض کنید اگر دعواتون شد مراجعه کنید باباتون چی میگه؟ باباتون چی میگه؟ خب حالا فرض کنید فعلا بابا از اداره نیومده، بابا یعنی اینجا و آیا این معنیش اینه که فعلا احتیاط کنید یا فعلا به اون کنه عام فوقانی که در مواردی که ما شک در تخصیص داریم به اون؟ من به نظرم عرفاً در اینجور موارد میگن اون عام فوقانی محکم هست در احتیاط دیگه. بحث اطلاق مقامی در واقع یک نوع دلالت عرفیه سکوتی است، بحثه که در اینجا عرف این سکوت رو برای افهام وجوب احتیاط مناسب میبینه یا برای افهام اون اصل فوقانی. من به نظرم برای افهام اصل فوقانی مناسب تر میبینه عرف تا افهام احتیاط. اونم اینجور نیست که نشه شعاره مقدس این مطلب رو بگیره. اینه که بنابراین به نظر میرسه اطیع الله و اطیع الرسول و امر منکم همچون که آیه سر هم اشاره می فرماید رفتی به و بحث احتیاط در شبهات بدویه نداره. خب یه سری حالا مراد از اولی الامر هم من حالا تمام مواردش رو یادداشت نکردم، تکمیل کردم. عادت روایاتی که اولی الامر رو به ائمه معصومین تطبیق داده، فردا ان شاء الله این رو خدمت
شما مثال خاص
اصلا میگم نه اصلا نه میگم منحصر هست، غیر از اون هم منحصر هست و در واقع امثال اینا. اولی الامر یعنی عرض کنم و اونو فردا عرض میکنم. یه نکته دیگه هم ذهن میکنم، اونم باز فردا عرض میکنم. اولی الامر در آیه دیگه از قرآن هم به کار رفته و از اون اولی الامری که در آیه دیگه قرآن به کار رفته نفی یه سری احتمالات دیگه ای که در مورد اولی الامر مطرح شده، مثلا اینکه مراد اولی الامر حکام هستن. تو اون آیه دیگه حکام خیلی مستبعد است و اذا جاء امر المخوف چیز اون آیه هم سوره نساء هست، سایه 80 خورده ایه که اون آیه اومده. اونجا دیگه روشن‌تر هست که مراد از اولی الامر امرا و چیزها نیستند و کسانی هستند که مرجع علمی هستند، مرجع علمی هستند و امثال اینها. لعلمه الذین یفتن بتونه منهم، اون آیه دیگه خیلی روشن‌تر هستن. حالا اون رو هم فردا
اولی
الامر
هم شخص این ها
هست، نه نه اولی الامر این شخص این ها امام معصوم علیه السلام هست و غیر امام معصوم هم اولی الامر نیستن. خیلی نوبت های بسیار زیادی داره، من فقط آدرس ها شما الان حدود 40 آدرس یاد داشت کردن ولی تکمیل نیست. من بقیه آدرس ها شو مجموعش رو چیز میکنم دیگه، وارد خوندن روایت نمیشین. خیلی هم بحثه ریزکاری بعضی روایت داره، بعضی روایتش ممکن از بعضی جهات هم اشکال داشته باشه ولی ما به تمام خصوصیات و ریزکاری های این روایت نمیخواییم استناد کنیم. اون مضمون کلی این روایاتی که هست که خیلیشون از سندی معتبر هستن، بعضیشون از سندی معتبر نیستن، اینی که این جزء روایات بسیار متواتر و روشن قضیه هست. حالا دیگه بحث تقریبا تمامه، بحثای آیات دیگه هم خیلی بحث نداره. ما دیگه بحث رو فردا اشاره اجمالی به آیات دیگه میکنیم وارد سنت میشیم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.